به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. با رسیدن به ساعت 17:30 شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید که البته تا دقایق دیگر این برنامه تقدیمتون میشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. مجددا اعلام میکنم حضورتون 162 پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هست. شما عزیزان میتونید از طریق این شماره سرقمی روابط عمومی سازمان 162 در هر گوشه و نقطه ایران پهناور که باشید میتونید با ما در تماس باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان، مهمه که حالمون خوب باشه، مهمه که لبخند بزنیم و مهمه که بلد باشیم با کوچکترین اتفاقات مثبت حوالیمون دلخوش باشیم. برای خوب بودن حالمون به هر چیز نه که به ساده ترین چیزها باید چنگ بزنیم. برای خوب بودن حالمون کینه ها و کدورت ها رو نادیده بگیریم و به حسادت ها و رقابت ها و شمادت ها اهمیت ندیم. اهمیت ندیم که آدم ها چه برداشتی از کارهای ما دارن. به هیچ وجه و به هیچ چیز جز حال خوب و اهداف مهمی که داریم اهمیت ندیم. خب، دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امشب باشید. این برنامه تا حوالی ساعت 18:45 ادامه داره.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در آستانه 16 آذر روز دانشجو نگاهی خواهیم داشت به چرایی و چگونگی تمرکز دشمن بر نفوذ در دانشگاه و جنبش دانشجویی که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مسئله نفوذ از اطلاعات مهم جامعه ایران است و در عرصه جنبش دانشجویی نیز از تحصیل کردگان فرنگی دوران قاجاریه تا جریان‌های چپ وابسته به حزب توده و راستگرایان وابسته به غرب قابل رصد و ردیابی است. پس از انقلاب اسلامی نیز دشمن با درک اهمیت و کارکرد دانشگاه در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور بر این عرصه توجه ویژه نموده است. ریشه نفاق و نفوذ در دانشگاه از دهه 60 کاشته شد، اما ثمره آن را میتوان در اعضای حلقه کیان در دهه 70 و بخشی از بدنه دفتر تحکیم وحدت که اختشاشات تیرماه 1378 را آفریدند مشاهده نمود. مبتنی بر همین سیاق نیز میتوان به اختشاشات اخیر رسید که در آن تعدادی از دانشجونماهای نفوذی تلاش نمودند تا عرصه دانشگاه را به بزنگاه کینه توزانه دشمن تبدیل کنند، اما ناکام ماندند. با این حال گرچه قاطبه جنبش دانشجویی محصلان مهذب و وفادار به انقلاب اسلامی و هویت ایرانی‌اند، اما اهمیت نقش دانشگاه نزد دشمن همچنان پا برجاست و دشمن مداوم در تلاش برای نفوذ و ضربه وارد کردن از این عرصه به جمهوری اسلامی ایران است. در این برنامه با بررسی این وضعیت در پی پاسخ بدین سوال برخواهیم آمد که مهمترین اهداف دشمن از نفوذ در دانشگاه و جنبش دانشجویی چیست و شیوه های این راهبرد چگونه صورت می‌پذیرد؟
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، امروز می‌خوایم درباره چرایی و چگونگی تمرکز دشمن بر نفوذ در دانشگاه و جنبش دانشجویی صحبت کنیم. جناب مهدی هاشم‌زاده معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی تهران و جناب سجاد فخرایی مدیر مرکز رسانه سازمان بسیج دانشجویی تهران با ما همراه هستند. آقای فخرایی سلام، خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
ممنون از همراهیتون. آخه شروع بعضی که شروع کردیم یه قدری بلندتر وقت صحبت
کنیم.
آقای هاشم‌زاده در زده بخیر وقتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم. خدمت جناب عالی باشیم. بحث رو آغاز بکنیم و بپردازیم به اهدافی که دشمن از نفوذ در مجموعه نظام دانشگاهی و به ویژه جنبش دانشجویی کشورمون دنبال می‌کنه. فکر میکنم که باید به سالهای قبل از پیروزی انقلاب برگردیم برای اینکه هم این هدف رو بررسی بکنیم و هم برنامه‌های دشمن به ویژه غربی‌ها رو در این راستا مرور بکنیم که خب هرچه اومده جلوتر اشکال مختلفی پیدا کرده. خدمتتون هست.
خب خدمت شما عرض بکنم، دانشگاه‌ها به عنوان هم مرکز تولید علم و هم خدمت شما عرض بکنم جایی که تربیت میکنه حکمرانان یک نظام حکمرانی رو، همیشه مورد توجه خدمت رو عرض بکنم حکمرانان داخلی و بعضن کشورهای خارجی که چشم تمام بهش میدوزن. لذا ما میبینیم که کشورهای متعددی در خدمت رو عرض بکنم تمام طول سال دنبال اینن که افراد اثرگذار دانشگاه ها رو از اون کشور خارج بکنن، اصطلاحا هم به نفع خودشون مصادره بکنن و از ظرفیت اون خدمت رو عرض بکنم که قشر اصطلاحا نخبه بهره ببرند. قاعدتا جمهوری اسلامی ایران نهاد علم و دانشگاهش هم از این مقوله مستثنا نبوده و ما میبینیم که دشمنان خدمت رو عرض بکنم انقلاب اسلامی و یا هر آن کسی که خلا بنابر رشد پیشرفت و خدمت رو عرض بکنم ارتقاء نظام صنعتی اقتصادی اجتماعی کشور خودش داره دستاویز بوده که یه تعدادی از این دانشجوهایی که بالاخره جز ارکان اصلی دانشگاه هستند و به طرق مختلفی از کشور خارج بکنه. حالا ما فارغ از این خارج شدن نخبگان از کشور که عرض کردم کشورهای دیگه هم این چالش رو دارن و عرضم خدمتون که کشور ما هم ایزن، یک مسئله جدیتر دیگه رو باش مواجهیم که جلوگیری از قطار رشد و پیشرفتیه که به واسطه این دانشجوها در کشور اتفاق میفته. من سابقا خدمت بزرگواران دیگه هم عرض کردم، گفتم اصلا دانشگاه ایجاد شده برای اینکه مسائل یک نظام حکمرانی رو حل بکنه و ما اعتقاد داریم که حکمرانی خوب هم از مسیر حکمران خوب میگذره. حکمران خوب چند تا مؤلفه داره، یکی از اون خدمتتون عرض بکنم مؤلفه‌های جدی حکمران خوب در یک حکمرانی خوب حوزه تولید علمه که این فرد هم خودش تولید ادبیات بکنه و تولید علم بکنه. دشمن یک قسمت انرژی و ظرفیتش رو گذاشته که به واسطه انتقال این نخبگان بالاخره مثل سایر کشورها اقدام بکنه، ولی چند تا چالش دیگه رو هم در کشور ایجاد کرده که من اونها رو تیتوار عرض میکنم بعدش انشاءالله در ادامه صحبت بهش بپردازیم. مسئله محتوایی که ما باش مواجهیم، مشخصا رهبری هم چندین بار تأکید کردن بحث علوم انسانی اسلامی که واقعا مثلا در سرفصل‌های درسی ما خدمتتون عرض بکنم جنسش جنس اندیشه غربیه، عرضم خدمتتون که غلبه اومانیسم در علوم انسانی که جزء چالش هاش هست. عرض کردم یه مورد دیگه‌اش عرضم خدمتتون که بحث ایجاد یک پل ارتباطی برای انتقال نخبگان به خارج از کشوره. نکته سومش و راه سومش خدمتتون عرض بکنم بحث تولیدات علمیه که در این دانشگاه اتفاق میفته. من به همین مقدار فکر میکنم تو بخش اول بسنده بکنیم که مفصل ترش رو تو بخش دیگه
بشه. متشکرم، خیلی ممنونم. آقای فخری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در مورد همین
بله بله مقدمه جناب عالی هم بشنویم اهداف و برنامه‌هایی که غربی‌ها از نفوذ در نظام دانشگاهی دنبال میکنن.
دوست بزرگوارم نای هاشم زاده یه سری نکات رو اشاره کردن. من در تکمله صحبت آقای هاشم زاده یه چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. این که اصلا چرای این که این اتفاقات رو میخوان توی ایران رقم بزنن و دنبال حواشی و حوادث مختلف و فتنه انگیزی های مختلف توی کشور ما هستن، من سه تا نکته اصلی رو میخوام بگم. یکی در مورد خود ظرفیت کشور ایرانه که حالا همه هم میدونیم، ولی خب برای اینکه اشاره بشه و مبحث کامل بشه.
توجه به این ظرفیت در بحث ما عرض کردم فقط مخصوص بعد از انقلاب نیست، از قبل از انقلاب این نگاه رو به ویژه آمریکایی‌ها نسبت به جغرافیای ایران داشتن.
نه صرفا جغرافیای ایران، بلکه کشورهایی که مسیر پیشرفت و خدمت رو طی می‌کردن. حالا قبل از انقلاب
نسبت به ایران حالا میتونید ببینید توی گوگل هم جستجو بکنید آیزنهاور و موکرز چون شده 1953 تو نشست خبری که داشته از جایگاه ایران صحبت میکنه و اینکه باید ما حواسون به ایران باشه، ایرانی که تازه اون موقع با خودشون بوده. بله ببخشید،
خواهش میکنم. یعنی ما یک ایرانی رو داشتیم که از قدیمم، یعنی قبل از انقلاب اسلامی سال 57 هم مورد استعمار و مورد نفوذ دشمن بوده، چه اون زمان شوروی سابق چه قدرت‌های غربی مثل آمریکا و انگلیس و اینها، که صحنه‌های بد تجاوز سیاسی و فرهنگی رو در جامعه ما اینها رقم زدن قبل از انقلاب. علت ازشم به خاطر اون ظرفیتی ژئوپلیتیکیه که خود کشور ایران داره، ظرفیت‌هایی مثلا مثل ذخایر طبیعی که خدادادی هستن، مثل ذخایر نفت و گاز و انرژی، و ظرفیت‌های اون چهارفصل بودنش، ظرفیت آبی که داره، ظرفیت نیرو انسانی و نخبگانی که داره، چون ایران از نظر آمار جهانی جزو نخبگانی ترین کشورهای دنیاست از نظر ضریب هوش اجتماعی و هوش ریاضی، و یعنی این ظرفیت نیرو انسانی ما هم براشون مهمه. نکته دوم بحث من ظرفیتیه که بعد از انقلاب 57 یعنی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت توی ایران، و اون ظرفیتیه که با نفوذ کامل اسلام و حکمرانی اسلامی به وجود اومد که الان داریم توی منطقه هم میبینیم. یعنی الان منطقه غرب آسیا تقریبا هژمونی غالبش اون کشورهای اصلی هژمونی ایرانه، یعنی ما خیلی تصمیم سازیم توی منطقه غرب آسیا. یعنی مثلا برای نمونه بخوایم بگیم توی یمن با اینکه حوثی‌ها یعنی مردم یمن که مورد تجاوز به قول معروف قدرت‌های عربی قرار گرفتن دست خالی بودن، ولی با حمایت جمهوری اسلامی، یعنی اینکه جمهوری اسلامی به صورت رسمی حرفش بود که آقا دارید ظلم میکنید و اینا باید بمونن، الان با اینکه سختی های مختلفی رو اینا کشیدن، ولی خب یمن مردم خودش رو پای خودش وایساده و داره ادامه میده. یا مثلا توی سوریه تمام دنیا گفتن بشار اسد باید بره، ولی ایران یه تنه وایساد گفت آقا بشار اسد حق باید بمونه، و بشار اسد موند، تروریستا و داعش رو به تحلیل رفتن، خیلی آسیب‌های جدی دیدن، و به قول معروف توی کشورهای مختلف مثل عراق، مثل لبنان، مثل جای مختلف دیگه هم جمهوری اسلامی اون هژمونی و نفوذ غالب خودش رو تو منطقه غرب آسیا داره. نکته سومم خود اصلا این که ما چون مبحثمون دانشگاهه، خود
من کلامتون رو قطع کنم، ببخشید همکار صدا بردارمونم تذکر دادن این فاصله‌ای که از میکروفون میگیرید صدا میره.
آنچش.
بله ببخشید، حالت خسلت دانشجویی آقا، ببخشید
پرزون بجوش دانشجو بالاخره
در خدمتیم.
نکته سوم هم بحث رسالت خود نهاد دانشگاه در حکمرانی جمهوری اسلامیه. ما در جمهوری اسلامی تقریبا الان مسئولین دولتی رو نگاه بکنیم، الان خوب شد صدا؟
بله.
مسئولین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم غالبا از نهاد دانشگاه اومدن بیرون، یعنی نخبگانی که داریم میبینیم غالبا از نهاد دانشگاه اومدن بیرون، و حکمرانی کشور توسط همین دانشجوها و همین نخبگانه. پس دشمن اون اصل کار که بس حکمرانی باشه رو توی دانشگاه باید دنبال کنه دیگه، یعنی باید بره اون نخبه‌ای که توی دانشگاه رو تحت تأثیر و نفوذ خودش قرار بده، اگر هم نفوذی بخواد بکنه قطعاً در مرحله اول باید در نهاد دانشگاه باشه، که حالا من تو صحبت‌های بعدی توضیح میدم که نهاد دانشگاه چند قسمت داره، دشمن چیکار کرد و ما چیکار
کردیم. خیلی متشکرم آقای هاشم، زده خدمتتون هستیم. یک سری موارد رو به عنوان چالش‌ها به صورت فهرستوار بیان کردید، قرار شد که به تفکیک در موردشون صحبت.
من اولا قبل اینکه نکات رو عرض بکنم فرمایش دوست عزیزمون رو ادامه بدم.
بفرمایید
اگر ما بخوایم جاها و مکان‌های مهم و نهادهای مهم خدمتتون عرض بکنم، کشورها رو نام ببریم که احیانا دشمن جزء اهدافش باشه، حالا هر دشمنی، حتی اگر عرض کردم در اتمسفر جمهوری اسلامی نباشه، مثلا هر کشور دیگه، واقعا دانشگاه جاییه که ورود در اون شما هم در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری، تصمیم سازی، آرزم خدمتتون که هم تولید علم عرض کردم، هم تولید فناوری میتونید خلل ایجاد بکنید. لذا اگر دانشگاه ها به عنوان نقطه استراتژیک خدمتتون عرض بکنم نظامات حکمرانی مورد حمله قرار بگیره و مورد تهاجم قرار بگیره، اصطلاحا نقطه زنی اتفاق افتاده برای غلبه بر خدمتتون عرض بکنم اون نظام حاکمیتی. چرا میگم دانشگاه استراتژیک ترینه؟ نکنید ما تقسیم بکنیم حکمرانی رو تو چند تا سطح، یه قسمتش ناظر بر اقشار نخبگانی هستن که برادر ما فرمودند که غالبا از بستر دانشگاه اینها متبادر میشن و تولید میشن در اونجا اصطلاحاً. یه قسمتش خود لایه مدیریتیه خدمتتون عرض بکنم کشور هست، یه قسمتش هم مردمن. البته نظام ما طوریه که مردم در تمام این سطوح در گردشن دیگه، انحصاری مثلا با مدل سلطنتی پیش نمیره که یه عده معدودی خدمت شما عرضم که مدیریت بکنن اصطلاحا در کشور. حالا شما به عنوان یک فرد بیرونی اگر بخواید اثرگذاری داشته باشید، بخواید اولویت بندی بکنید، ریشه ای ترین جا و بنیادی ترین جایی که میشه روش کار کرد دانشگاه، بعدش لایه خدمت رو عرض بکنم مدیران و بعدش لایه مردمیه. شاید بدون تعارف ترین حرفی که بشه در تیربونه امشب زد اینه که مردم به واسطه فضاسازی ها و جریان و موج و گفتمان و اینها خیلی راحت تر فریب میخورن، کما اینکه شما در اتفاقات اخیر کشور هم میبینید. شما در لایه دانشجویی باید برید گفتمان تثبیت بکنید که مثلا نظام ناکار آمده است، ولی در لایه مردمی لازم نیست. شما مثلا با 38,000 دروغ مثلا در 46 روز میتونید غلبه گفتمانی حرفتون رو ایجاد بکنید و حالا حاکمیت هر قدم بخواد بیا تکذیب بکنه، آرزم خدمتتون که این خیلی به نتیجه نمیرسه چون خبر بیشتر از تکذیب اصطلاحا دیده میشه. حالا دشمن اومده ویژه رو مسئله خدمتتون عرض بکنم دانشگاه دست گذاشته. چرا؟ فکرشو بکنه شما با یک دانشگاهی مواجهید که این دانشگاه خودباوری نداره، با یک دانشگاهی مواجهی که خدمتتون عرض بکنم درگیر خودتحقیری میشه در بعضی از حوزه ها، درگیر ما نمیتوانیم میشه، پمپاژ از
چرا این اتفاق میفته؟
عرض کردم یه قسمتش ناظر بر ظرفیتی که فضای دانشگاه داره و ذهن جستجوگر دانشجو که دانشجو باید بره و بداند و اینها. شما وقتی یک سوالی مطرح میکنه دانشجو تا تهش باید بره خدمتتون عرض بکنم این رو پیدا بکنه، تو لایه مردم این مدلی نیست. یه قسمت دیگه اش بازم عرض کنم بدون تعارف، حالا جنس ما دانشجوییه، شاید بتونیم تو این تریبون ها حرف این مدلی بزنیم، اینه که متولی ها و متولیانی که باید بیان پاسخ بدن به این سوالات و این مسائل رو حل بکنن کمتر در مجامع دانشگاهی حضور پیدا میکنن، کما اینکه دانشگاه های ما همیشه بستر خوبی برای خدمت تو عرض بکنم تریبون های مسئولینه و حتی اقشار مردم که صحبت بکنن.
یعنی باید چی کار بکنه؟
نکنه مشخصا اگر بخوام همین 16 آذر پیش رو مثال بزنم، دانشگاه های ما آماده گفتگوی خدمت تو عرض بکنم مسئولین با بالاخره قشر نخبگانی جامعه هستن.
عرضم خدمت کاری که سخنگوی دولت تو این چند وقت انجام داد،
جنس سخنگوی دولت، جنس برنامه رئیس جمهور در برنامه 16 آذری که قرار اتفاق بیفته، جنس حضور خدمتتون عرض بکنم رئیس مجلس،
شاید یک برنامه حضور پیدا
کنه. خدمتتون دقیقاً نکته من همینه، نکن رئیس جمهور یک فرده ولی ما بالغ بر خدمتتون عرض بکنم 2,400,500 نفر کارمند و شاغل در دولت داریم که هر کدوم از اینها در لایه مدیریت میانی و کارشناسی حرف دارن، ولی اینها ارتباطشون رو با مجموعه دانشگاه اصطلاحا قطع کردن. نکنید حلقه مفقوده امروز جامعه خدمتتون عرض بکنم کشور اینه که جامعه دولت ها خودشون رو غریب از فضای دانشگاه میبینن و در
اصل بپرسم این اتفاق برای اینکه بیفته دانشگاه باید دعوت کنه، مثلا بسیج دانشجویی که شما هستید باید دعوت بکنه، یا خود اون مسئول باید بگه من میخوام بسیج دانشجویی بیام تو جمع شما صحبت کنم فضا رو فراهم کنم؟
دو طرفه است، هم باید دانشجو و تشکل دانشجویی دانشگاه بخواهد، یعنی جنس دانشجو بالاخره مطالبه گریه دیگه.
در همین مدت دانشجو... اخیر دو ماه اخیر بسیج دانشجویی چقدر خواسته و چقدر پاسخ
نکنه دست به نق. من از هفته گذشته تا الان رو عرض بکنم خدمت شما بیش از خدمت تو عرض بکنم شاید 100 تا دعوتنامه برای مسئولین برای حضور در دانشگاه بود.
چند تاشون اسم ببرید که جواب نگرفت، اونایی که گفتن نمیان یا جواب ندادن.
یه ذره خدمتتون عرض بکنم که عجیبه پشت تیرون صدا و سیما میشه این حرفا زد. من شما عرضم که
آقا چیز پیچیده
ای نکنید، مثلا با وزیر جهاد کشاورزی صحبت میکنیم، همین امروز من با دفترشون صحبت میکردم که دانشگاه های ما حاضرن که شما حضور پیدا بکنید. بالاخره ما از صحبت های اول سال آقا هم بخوایم رجوع بکنیم به اونها، میبینیم که خیلی تاکید کردن مشخصا رو مسئله کشاورزی. حالا کشاورزی دانش بنیان اینها رو کار نداریم، خود اصل کشاورزی از چالش هایی که میتونه در حوزه امنیت غذایی و غیر هزالک ایجاد بکنه. نکنه در دانشگاه های ما هسته های مسئله محوری به وجود اومده که اینها رفتن مسئله یابی کردن، مسئله شناسی کردن و آماده این هستن که مشورت بدن به دستگاه حاکمیت. فرق نمیکنه چه در دولت گذشته، چه در دولت های گذشته و چه در دولت فعلی. ولی مثلا اولویت برای مجموعه خدمتتون عرض بکنم وزارت خونه از این دست ظاهرا یک موضوع دیگه است، شاید مثلا نیومدن در دانشگاه برای اینها اولویته.
من یه پرانتز باز کنم، ما خودمون کرده قصد واسه تضعیف هیچ کدوم از دستگاه ها و مسئولین و نهادها رو نداریم،
اصلا چون جلسه جنس دانشجویی خدمتتون عرض
همون دیگه بکنم بعد. یه خورده باید فضاش متفاوت باشه دیگه. بله
لذا عرضم خدمت، بازم مثال بزنم که
بله بله تا جایی که مثال بزنیم، حالا هر کدومشون شنیدن اگر که مایل بودن وقت بعد از برنامه با شما تماس بگیرن.
عرضم خدمت شما نکنه دستگاه سیاست خارجی ما و دیپلماسی خدمتتون عرض بکنم بین المللی ما نیاز داره در فضای دانشگاهی رفت آمد بکنه و گفتشونو داشته باشه. شاید انتقاد جدی که ما بعضا به دولت فعلی داریم اینه که دستگاه سیاست خارجی شما هنوز در فضای دانشگاه ندیدیم و آرزم خدمتتون که از جن البته کما این که هستن مسئولینی که ارتباطشون دائما با فضای دانشگاهی وجود داره، مشخصا شخص رئیس جمهور که جلساتشون جلسات منظمیه. میخوام بگم وقتی رئیس جمهور با تمام این مشغله فرصت میکنه، قاعدتا لایه وزیر و معاونین وزیر و مدیران وزارت خونه ها و مدیران دستگاه های اجرایی حاکمیتی میتونن ارتباط بگیرن.
رئیس جمهور اون جلسه آغاز سال تحصیلیشون خیلی جلسه خوب و ارزشمندی بود،
هم آغاز سال تحصیلی، هم دو هفته گذشته که جلسه برگزار شد، هم 16 آذر که تشریف میبرن دانشگاه، قطعا جلسات مفید و فایده هم رئیس جمهور هم معاون اول. یعنی تو این لایه ما خیلی شاید بهتون بگم تشکل‌های دانشجویی گله ندارن، ولی از این لایه که میایم پایین‌تر خدمتتون عرض بکنم با چالش‌های جدی برای حضور مسئولین در دانشگاه.
خب اون بحث قبلیمون موند، یه نفس شما تازه بکنید با آقای فخرایی صحبت بکنید بعد برمیگردیم اون چالش‌ها رو ان شاءالله به صورت تفصیلی خدمتون هستیم. آقای فخرایی در مورد اون چه که با آقای هاشم زاده صحبت کردیم شما نکته‌ای دارین؟
من در مورد حالا اون تبارشناسی
اون رو من نوشتم، نهاد دانشگاه برنامه دشمن نوشتم. من توی موضوع هم اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ همون نهاد دانشگاه.
باش. توی خود ساحت دانشگاه ما سه تا ساحت اصلی داریم، یعنی سه تا قسمت اصلی داریم که دانشگاه حکمرانی میکنه داخلش. یکی بحث خود علم، یعنی به معنای ساینس یا دانش، علم و فناوری. یک دو حوزه اساتید دانشگاهن، یعنی نقش آفرین داخل دانشگاه دارم دستبندشو میگم، و حوزه دانشجویی. اگر که حالا اجازه بدید من بحث نفوذ تو این سه تا لایه
خیلی عمدی بله بفرمایید.
تو بحث حوزه علمی هدف دشمن اینه که ما رو عقب نگه داره، یعنی یک کشور پیش پا افتاده‌ای که در نگهداری و تأمین نیازهای روزمره خودش هم به قول معروف مشکل خواهد داشت، یعنی حتی در نیازهای روزانه مثل نیازهای خوراکیش و اینا میمونه و باید وابسته باشه. و در مثلا حوزه فناوریش باید وابسته باشه، برای همین میخوان نفوذ بکنن در دانشگاه ما که جلوی پیشرفت علمی ما رو بگیرن، چون در ساحت بین الملل که دعوای اصلی بر سر قدرت هست، یعنی استکبار و استعمار، دعوای اصلی سر قدرته، یعنی مبحث قدرته، و یکی از لایه‌های اصلی و عمیق قدرت هم قدرت علمیه، قدرت فناوریه یک کشوره. خب که دوباره فناوری و علم در همه ساحات حکمرانی جامعه نقش داره. دوم در حوزه اساتید دشمن چی کار میخواد بکنه؟ بالاخره خیلی، یعنی اساتید ما دو سه لایه میشن. یه لایه که از نظر فکری وابستن، یعنی از نظر فکری غرب زدن و حالا قبلا شرق زده بودن در زمانه.
این ناشی از تحصیل در دانشگاه های غرب یا شرقه یا نه؟ اون نکته که آقای هاشم‌زاده در بخش اول اشاره کردن که علوم دانشگاهی ما به جای علوم انسانی ما باید بومی و اسلامی بشن، یعنی منابع درسی دانشگاه های ما این تأثیر رو میگذاره در خروجی های دانشگاه.
دو سه تا به قول معروف این علت داره. یک علتش خب بالاخره افرادی که در خارج از کشور تحصیل کردن، نه همشون، اگر مبنای فکری درست متکی بر استقلال کشورشون نداشته باشن، وقتی که اونجا میرن وابستگی رو به قول معروف براشون به همراه داره،
نمکگیر میشن.
آره به قول معروف نمکگیر میشن. یه عده‌ای که ممکنه از طریق سیستم‌های امنیتی و نفوذی اونها با قولایی که حالا داده میشه اون فرد وابسته به اون کشور باشه، که در سالیان مختلف انقلاب ما افراد مختلفی نهادهای امنیتی گرفتن که با دارای این ویژگی‌ها بودن، یعنی حالا یا مباحث مالی بوده یا خانواده و فرزندانشون اونور تامین میشدن، یه وابستگی بوده. و نکته بعدیش هم اصلا یه چیز فکریه که آقا ما